يبقى مع ابنها زيدون لأن المبدل منه مستغنى الآن فهنا لا بد منه ففي نحو يا زيد الحارس و جاء الضارب و جده زيدين. در جلسه سابق ما به نحو اجمال گفتیم که پنجمین تابع از میان توابع عطف بیان و تعریفی که برای عطف بیان کردن این بود که فرمودن که عطف بیان تابعی است که در یک وجه مانند صفت. قبلا ما گفته بودیم که صفت برای یکی از پنج مقصد استعمال میشه. در هدایه گفته بودیم که صفت برای یکی از این پنج مقصد استعمال میشه. گفته بودیم گاهی صفت برای توضیح موصوفه، گاهی صفت برای تخصیص موصوفه، گاهی صفت برای مدح موصوفه، گاهی صفت برای ذم موصوفه، گاهی صفت برای ترحمه و برخی چیزهای دیگه که بعضی ها قائل هستند و بعضی ها قائل نیستند. و حال ما گفته بودیم که صفت به نحوه کلی برای یکی از این پنج مقصد استعمال میشه، یعنی گاهی صفت برای این استعمال میشه که موصوف خودش رو تخصیص بکنه، گاهی صفت برای این استعمال میشه که موصوف خودش رو توضیح بکنه، این دوتا. گاهی صفت برای مدح موصوف استعمال میشه، این سه تا. گاهی صفت برای ذم موصوف استعمال میشه، این چهار تا. و گاهی هم صفت برای ترحم استعمال میشه، مثلا میگیم اللهم ارحم عبدک المسکین. این المسکین که صفت برای عبد میاریم، این برای چی میاریم؟ نه برای مدح، نه برای ذم، برای ترحمه. میگیم اللهم ارحم، خدایا رحم بکن. خب رحم بکن بر کی؟ عبدک المسکین. اینجا برای برای عبد صفت المسکین رو میاریم، این البته برای ترحم. خب درسته که صفت برای یکی از این پنج مقصود استعمال میشه، البته سخنهای دیگری هم علاوه بر پنجتا گفتن، ولی خب حالا ما این پنجتایی که مشهور هست ما درست کردیم. درسته که صفت برای یکی از این پنجتا استعمال میشه، یعنی یا برای تخصیص موصوف، یا برای توضیح موصوف، یا برای مدح موصوف، یا برای ذم موصوف، و یا برای ترحم نسبت به موصوف. درسته که یکی از این پنج مقصود رو داریم وقتی ما صفت میاریم، ولی کثیر الاستعمال ترین مورد از این پنج مورد وقتی که صفت برای توضیح موصوف میاد، یعنی در بیشترین مواردی که شما صفت استعمال میکنید از میان این پنج مقصودی که گفتم مقصود توضیح رو در نظر دارید، یعنی در اکثریت مواقع وقتی شما صفت استعمال میکنید برای این صفت رو استعمال میکنید که صفت موصوف خودش رو توضیح بکنه، بیشترین مقصودتون اینه، یعنی کثیر الاستعمال ترین مورد برای صفت همینه که خدمت رو عرض کردم، یعنی در میان این پنج وجهی که گفتیم برای موصوف بیش از همه استعمال میشه کدوم وجه؟ این وجه که صفت موصوف رو توضیحش بکنه. این هم نکته دوم. نکته سومی که خب حالا که بیشترین مورد استعمال صفت برای توضیح موصوفه، حالا صفت کی توضیح میکنه موصوف رو؟ گفتن صفت وقتی توضیح میکنه موصوف را که موصوف معرفه باشه. اگر موصوفتون معرفه باشه، اون وقت صفت میاد این موصوفی رو که معرفه هست توضیحش میکنه. معلوم هست؟ خب پس این سه تا نکته که من خدمتتون عرض کردم، این سه تا نکته رو راجع به صفت در نظر داشته باشید تا بپردازیم به بحث خودمون که عطف بیانه. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، عادتاً معمولاً به شکل متعارف صفت رو انسان وقتی استعمال میکنه برای یکی از این پنج مقصود استعمال میکنه، البته یکی از این پنج مقصود، نه همه این پنج مقصود با هم. عادتاً انسان وقتی استعمال صفت میکنه، استعمال نعت میکنه، این صفت رو، این نعت رو برای یکی از این پنج مقصود استعمال میکنه، یا برای اینکه تخصیص بکند به وسیله این صفت موصوف را، یا برای اینکه به وسیله این صفت توضیح بکند موصوف را، یا برای اینکه به وسیله این صفت مدح بکند موصوف را، یا برای اینکه به وسیله این صفت ذم بکند موصوف را، یا برای اینکه به وسیله این صفت ترحم ایجاد کند نسبت به موصوف. یکی از این پنج مقصود رو داریم. این نکته اول. نکته دوم که در میان این پنج مقصود کثیر الاستعمال ترینشون، یعنی اونی که بیش از هر چیزی در باب نعت استعمال میشه، وقتی که انسان صفت رو میاره برای توضیح موضوع. اون چهار مقصد دیگه کمتر استعمال میشه. و اما سومین نکته این که حالا این که ما گفتیم کثیر الاستعمال ترین مورد صفت وقتی که بخواد صفت موصوف خودش رو توضیح بکنه، کی صفت موصوف خودش رو توضیح میکنه؟ جواب این است که وقتی صفت توضیح میکند موصوف خودش رو که موصوفش معرفه باشه، نکره نباشه. اگر موصوفتون معرفه هست، صفت میاد این موصوف رو توضیح میکنه. این سه تا رو گفتیم. خب حالا در باره عطف بیان که پنجمین تابع هست، در تعریفی که شیخ بهایی رحمت الله علیه ایشون میکنن از عطف بیان اینو میفرمان، میفرمان که میدونید عطف بیان چه قسم تابعیه؟ عطف بیان تابعیست نظیر صفت. خب میگیم عطف بیان که شما میگید تابعیست نظیر صفت، در چه چیزی نظیر صفته؟ میگن در این که صفت گفتیم در غالب موارد چیکار میکنه با موصوف؟ توضیح میکنه موصوف رو. عطف بیان هم میفرمایند در غالب موارد موصوف رو چه میکنه؟ توضیح میکنه. درست. پس تعریفی که برای عطف بیان میکنند اینه که میفرمایند همون گونه که گفتیم صفت در غالب موارد موصوف خودش رو توضیح میکنه، همینطورم عطف بیان در قالب موارد مطبوع خودش رو چه میکنه؟ توضیح میکنه. خب این سخن رو ایشون در تعریف فرمودن. خب حالا اگر شما پرسید که خب اگه عطف بیان در قالب موارد مطبوع خودش رو توضیح میکنه، خب صفت هم که در قالب موارد مطبوع خودش رو چه میکنه؟ توضیح میکنه. پس از کجا بشناسیم صفت کدوم، عطف بیان کدوم؟ شما که تعریفی کردید که این تعریف چیزی روشن نکرد. شما در تعریف عطف بیان گفتید عطف بیان مثل صفته. وقتی هم میپرسیم که شما که میگید عطف بیان مثل صفته، در چه چیزی مثل صفته؟ میگید در این مثل صفته که همین گونه که صفت غالباً موصوف خودش رو توضیح میکنه، عطف بیانم غالباً مطبوع خودش رو چه میکنه؟ توضیح میکنه. خب بسیار خوب. و اما اگر اینجوره، پس یه بچه فرقی باید بینشون باشه. این بچه شباهتشون، البته بچه شباهت عطف بیان و صفت، وجه شباهتشون، وجه شبهشون در اینه، وجه شبهشون در اینه که هر دوشون، هم صفت و هم عطف بیان، در غالب موارد مطبوع خودشون رو چه میکنن؟ توضیح میکنن. و اما وجه فرقشون چیه؟ این وجه فرق رو ایشون دیگه نفرمودن تو کتابشون. وجه فرق در چه هست؟ وجه فرق در اینه که درست است که هم صفت و هم عطف بیان هر دو مطبوع خودشون رو توضیح میکنن، ولی صفت یکی از اوصاف مطبوع خودش رو توضیح میکنه، ولی عطف بیان ذات مطبوع خودش رو توضیح میکنه. دقیق فرمایید. وقتی من بگم که زیدون العالم، وقتی میگم جا زیدون العالم چه فرقی هست با وقتی بگم جا زیدون اخو کرد؟ وقتی میگم جا از زیدون العالم چه فرقی هست با وقتی میگم جا از زیدون اخو کرد؟ ببینید آقا، در جمله اول جا فعله، درست؟ فعل ماضی مبنی بر فتحه. زیدون در جمله اول چیه؟ فاعله و از این نظر مرفوعه. در جمله دوم هم باز جا فعله، فعل ماضی مبنی بر فتح. زیدون باز در جمله دوم هم چیه؟ مرفوعه. چرا مرفوعه؟ چون فاعله. پس در جمله اول جا فعل، در جمله دوم هم جا فعل. در جمله اول زیدون فاعل، در جمله دوم هم زیدون فاعل. از این نظرم در هر دو جمله زیدها مرفوعن چون فاعلن. خب اما این العالم و این اخوک با هم فرق میکنن. العالم رو ما تابع زید میدونیم، از این نظرم گفتیم العالمو چون تابع زیدش میدونیم، گفتیم العالمو، یعنی همون اعراب زید رو بهش دادیم. پس العالم رو ما از این نظر مرفوع میخونیم که تابعش میدونیم برای زید. اخوکه رو هم ما مرفوع میخونیم، اونم برای اینکه تابعش میدونیم برای چی؟ برای زید. پس هم العالم رو هم اخو رو هر دو رو ما تابع زید میدونیم، ولی قسم تبعیتش فرق میکنیم. میگیم العالم تابع زید هست، ولی چه قسم تبعیتی داره؟ نعت. و اخو هم تابع زید هست، ولی چه قسم تبعیتی داره؟ عطف بیان. خب پس یکیشون شد نعت، دیگری شد عطف بیان. مصنف در تعریفی که برای عطف بیان کرده اند فقط وجه شباهت عطف بیان رو با نعت بیان کرده اند. دقت کنید، و اونه که ما میگیم آقا ایشون میفرمان، همونطور که در تعریفشون میفرمان، میفرمان که عطف بیان درست مانند نعته. اینو در تعریفشون میفرمان. ازشون میپرسیم که خب عطف بیان مانند نعته، در چه چیزی عطف بیان مانند نعته؟ میفرمان که همینطور که نعت در قالب موارد مطبوع خودش رو، همینطور که نعت در قالب موارد منعوت خودش رو چه میکنه؟ توضیح میکنه. عطف بیانم در قالب موارد مطبوع خودش رو چه میکنه؟ توضیح میکنه. یعنی همینطور که العالمو در این مثال ما زید رو توضیح میکنه، اخوکه هم در این مثال ما زید رو چه میکنه؟ توضیح میکنه. درست؟ خب تا اینجا درست هم هست، سخنش هم هست. حالا میگیم که بسیار خوب، ما تا حالا پس فهمیدیم که هم نعت مطبوع خودش رو غالبا توضیح میکنه، هم عطف بیان مطبوع خودش رو غالبا توضیح میکنه. در مثال خودمون بگیم، فهمیدیم که هم العالم و زید رو توضیحش میکنه مطبوع خودش رو، هم اخوکه مطبوع خودش رو یعنی زید رو توضیحش میکنه. اینو فهمیدیم. پس این بچه شبه نعت شد و عطف بیان، ولی فرقشون چیه؟ فرقشون رو ما بفرمایید که ما بفهمیم چه چیزی نعت، چه چیزی عطف بیانه. ما حالا فقط بچه شبهشون رو فهمیدیم، فهمیدیم هم نعت و هم عطف بیان در غالب موارد مطبوعهای خودشون رو توضیح میکنن، ولی فرقش در اینه که نعت توضیح میکنه منعوت خودش رو، ولی یکی از صفات منعوت رو توضیح میکنه، یکی از اوصاف منعوت رو. و عطف بیان هم توضیح میکنه منعوت خودش رو، ولی نه یکی از صفات منعوت خودش رو، بلکه ذات منعوت خودش رو توضیح میکنه. یعنی چی؟ یعنی العالم که نعت هست زید رو توصیف میکنه، ولی آیا ذات زید رو توصیف میکنه یا یکی از صفات زید رو؟ یکی از صفات. چه صفتی؟ صفت علم رو. اگر گفته بودیم جا از زید المتقی، باز المتقی توضیح میکرد زید رو، ولی باز ذات زید رو توضیح میکرد، یکی از صفات زید رو، یکی از صفات تقوا رو. اگه گفتیم جا از زیدون صالح، باز از صالح که نعت بود زید رو توضیح میکرد، ولی یکی از اوصاف زید رو، صفت چیش رو، صفت صلاحش رو. اگه گفته بودیم جا از زیدون الفاسق، باز الفاسق توضیح میکرد زید رو، ولی یکی از صفات زید رو، صفت فسق را. و قصد علا حاضر و عطف بیانم توضیح میکنه مطبوع خودش رو، ولی نه یکی از صفات مطبوع خودش رو، بلکه چی رو؟ ذات مطبوع خودش رو. یعنی اخوکه توضیح میکند زید رو، ولی آیا یکی از صفات زیده یا خود ذات زیده؟ صفات زید که نیست. وقتی میگیم جا از زیدون اخوکه، یعنی آمد زید برادر تو، این برادر تو همون ذات زیده، صفت زید که نیست. صفت زیده، صفت زید وقتی که ما میگیم علم زید، تقوای زید، حلم زید، زهد زید، فسق زید، فجور زید، شرک زید، نفاق زید، اینا صفت های زیدن. ولی وقتی میگیم جا از زیدون اخوکه، یعنی برادر تو، این اخوکه ذات زیده است، نه یکی از صفات زید. دقت کنید، وقتی میگیم برادر تو، این برادر تو ذات زید رو توضیح میکنه، نه یکی از اوصاف زید رو، هیچ کدوم از صفات زید رو توضیح نمیکنه. یعنی ما الان هم که میگیم جا از زیدون اخوک، نمیفهمیم زید عالمه، نمیفهمیم جاهل، نمیفهمیم مؤمنه، نمیفهمیم کافر و مشرک و نمیفهمیم صالحه، نمیفهمیم فاسده، نمیفهمیم مصلحه، نمیفهمیم مفسده، نمیفهمیم سالمه، نمیفهمیم مریضه. هیچ کدوم از صفات زید به وسیله کلمه اخوکه توضیح داده نشده است. پس هم نعت و هم عطف بیان توضیح میکنن مطبوع خودشون رو، ولی یکی توضیح میکنن یکی از ویژگی های مطبوع رو، یعنی یکی از اوصاف مطبوع رو بهش میگیم نعت. یکی از این دوتا هم توصیف میکنه از ذات مطبوع رو، بهش میگیم عطف بیان. اینطور اینجا اینا رو ما دیروز گفته بودیم نسبت نکرد. ببینید آقا، حالا مطلب بعدی میفهمان که از اون جایی که عطف بیان مثل نعت میمونه، در این که هر دو توضیح میکنن مطبوع خودشون رو، از اینجا یه چیز دیگه هم حاصل میشه، و اون که چون از این نظر با هم شباهت دارن، از یه نظر دیگه هم با هم شباهت پیدا میکنن. و اون که ما گفتیم نعت در قالب موارد در چند امر از ده امر تبعیت از مطبوع خودش میکنه، در چهار امر از ده امر. میفرمایم که عطف بیانم در چهار امر از ده امر چه میکنه؟ تبعیت میکند از کی؟ از مطبوع خودش. تا اینجا رو ما دیروز خونده بودیم، ولی خب اواخر جلسه بود همچی خیلی به دل به چسب نخونده. حالا این مقدار من معنا بکنم و بعد بپردازم. الخامس و پنجمین تابع چیه؟ عطف البیان. پنجمین تابع از میان توابع عطف البیان، عطف بیان است. اسم این که گذاشتن عطف بیان، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اخوکه چیزی جز زید نیست، فقط بیانی اضافه میکند به زید. این که به عطف بیان هم گفتن عطف بیان، به خاطر اینکه اخوکه هیچ چیزی فراتر از زید نیست، این زیده، فقط یه بیان دیگری است از خود ذات زید. نفهمید؟ که میگیم عطف بیان، آخه عطف در لغت یعنی بازگرداندن. عطف در لغت یعنی میگیم عطف توجه بکن، یعنی توجهت رو به این سو بر بگردون. عطف در لغت یعنی بازگرداندن. وقت چرا به این تابع گفتن عطف بیان؟ یعنی بازگرداندن بیان. یعنی وقتی شما میگید اخوکه چیزی بیشتر از زید نگفتید، فقط یه بار دیگه بیان رو چه کرده اید؟ تکرار کرده اید. شما وقتی میگید اخوکه هیچ چیزی بیشتر از زید رو نشون نمیدید، فقط چرا؟ یک بار دیگه بیان رو عطف کرده اید، یعنی بیان رو بازگردانده اید، یعنی بیان رو تکرار کرده اید. یعنی وقتی شما میگید اخوکه چیزی به معلومات ما اضافه نمیشه غیر از زید، فقط چرا؟ فقط عطف کرده اید بیان رو، تکرار کرده اید بیان رو، همین زید رو با یه بیان دیگه ای باز گفته اید. الخامس و عطف البیان، خامس عطف بیان، برعکس عطف نسب. که در عطف نسب ببینید آقا، در عطف نسب وقتی شما میگید زیدون و امرون، آیا امر همین زیده؟ کاملا با هم تغایر دارن. در عطف نسب یعنی در عطف به حروف تابع و مطبوع کاملا با هم تقایر دارن، ولی در عطف بیان نه، تابع و مطبوع کاملا مثل هم هستن. پس این که به اون میگیم عطف به حروف یا میگیم عطف نسق، به خاطر این هست که شما در زیدون و امرون وقتی میگید که امرون رو عطف میکنید با حروف به زید، امر و زید کاملا مغایرن. زید کسی است، امر کس دیگری است. زید موجودی است، امر موجود دیگری است. ولی در زیدون اخوک جور نیست. در زیدون اخوک زید موجودی است، اخوک هم همون موجوده. از نظر عطف بیانه، یعنی فقط بیان بیشتر شده است و یعنی ذات یک ذات بیشتر نیست. پس در عطف نسب معطوف و معطوفون علیه، بفرمایید تابع و مطبوع، تابع و مطبوع در عطف نسخ کاملا مغایرند، ولی در عطف بیان تابع و مطبوع کاملا یک چیزند. زید همان اخوکه است و اخوکه هم همون زیده. خب الخامس و عطف بیان، عطف بیان و هو تابع، عطف بیان تابعی است که یشبه صفت، شباهت به صفت دارد. صفت چی میگه؟ اینجا من دارم صفت، این صفت نحوی یعنی نعت. یشبه صفت، شباهت به صفت داره، یعنی شباهت به نعت داره. در چه چیزی آقا شباهت به صفت داره؟ فی توضیح مطبوعه، در این که مطبوعه خودش رو چه میکنن؟ توضیح میکنن. خب نحو و مانند جا از زیدون اخوک که دیروز گفته بودیم. حالا و یتبعه، یعنی و تبعیت میکند او را. کی تبعیت میکنه کی رو؟ و یتبعه یعنی و تبعیت میکند عطف بیان مطبوع خودش رو. عطف بیان یعنی اخوکه تبعیت میکنه از مطبوع خودش در چند چیز؟ در چهار امر از ده امر. فی اربعت من اشره، در چهار امر از ده امر. چند نه؟ مثل نه، نه هم همینجوره، نه هم در قالب موارد در چهار امر از ده امر تبعیت میکنه از چی؟ از مطبوع خوده. تا اینجا رو ما دیدو صفت رو عرض کردیم. حالا صفت رو عرض هم که بحث امروز دیم. عطف بیان آقا با یک قسم بدل اشتباه میشه و اونم بدل کل از کل. یعنی هیچ وقت عطف بیان با بدل جزء از کل اشتباه نمیشه، با بدل اشتمال اشتباه نمیشه، با بدل مباین، بدل تباین اشتباه نمیشه. فقط عطف بیان با یک قسم بدله که خیلی اشتباه میشه. و نه اشتباه میشه یعنی ما مبتدی ها اشتباه میکنیم، بلکه بعد میاد انشاءالله در مقنه میبینید که بزرگان نحویون، بزرگان و مثلا کلده گنده های علم نحو، اینا هم توی جمله با هم اختلاف دارن. اون میگه این بدل کل از کله، یکی دیگه میگه نخه همین چاست عطف بیان. عطف بیان با بدل قابل اشتباهه. منتها گفتم وقتی میگیم با بدل قابل اشتباهه، آقایون باید بدونن با بدل کل از کل. و دقت عمیق بکنید میفهمید چرا بدل کل از کل، با اون بدلی که اصلا نمیتونه اشتباه بشه. پس عطف بیان اشتباه میشه با بدل، ولی فقط و فقط با چی؟ با بدل کل از کل، نه با بدل جزء از کل، نه با بدل اشتمال، نه با بدل مباین که خودش دو قسم میشد، بدل غلط و بدل بداول بزا. خب حالا میگیم که حالا که بناس اشتباه بشه از کجا بفهمیم؟ اگه توی جمله ما دیدیم از کجا بفهمیم که آیا این بدل کل از کل یا چه هست؟ بدل کل از کل یا عطف بیان کدومشه؟ توی جمله حالا ما یه تابعی داریم، متحیر مونده ایم که این تابع آیا بدل کل از کل یا عطف بیانه. چون گفتیم فقط عطف بیان با این قسم بدل اشتباه میشه. خب گفتن راهش اینه که اگر میتونید این تابع مطبوع رو بردارید و به جاش تابع رو بگذارید، این چیه؟ این بدل کل از کل. ولی اگه نمیتونید دیگه حتما بدونید چه هست؟ عطف بیان. اگر جایی اشتباه میشه، یعنی آدم در مرحله انتباسه، در مرحله گیجیه، در مرحله اشتباهه، نمیدونه آیا این تابعی که داره بدل کل از کل یا این تابعش چیه؟ عطف بیانه. میفرمایم که اگر میتونید مطبوع رو اگه میتونید برداری و به جاش تابع رو بگذاری و هیچ اختلالی وارد نشه، اون وقت بفهم که این چه هست، این بدل کل هست کنه. ولی اگه نمیتونی، اگه نمیتونی چه هست، این بفهم که حتما چه هست، عطف بیانه. حالا خودشون دو سه تا مثال میزنن، تو مثال ها معلوم میشه. من فقط قاعده کلیش رو خدمتتون عرض بکنم. شما یه تابعی دادی تو عبارت، نمیدونید آیا این تابع تبعیتش از قسم عطف بیانه یا تبعیتش از قسم بدل کل از کل، نمیدونید کدوم از این دو تاست. این تابع رو شما متحیرید در کارش، متحیرید، نمیدونید این تابع رو باید عطف بیانش بدونید یا بدل کل از کل. میگن اگر میتونی این مطبوع رو برداری و به جاش این تابع رو بنشونی، واقعی چه خواهد بود؟ اگر میتونی این مطبوع رو برداری و به جاش تابع رو بگذاری، این میگن حتما بدل کل از کله. ولی اگه نمیتونی بهش میگن چه هست؟ عطف بیانه. حالا مثال هست، مثالایی که میزنن، اولین مثالی که میزنن میگن هندون قام ابوها زیدون. این آقایی دقت بکنن، هندون قام ابوها زیدون، هندون قام ابوها زیدون. ببین آقا این جمله رو ما ترکیب میکنیم. اولا تمام این جمله هندون قام ابوها زیدون جمله اسمیه است، چون با هندون آغاز میشه و طبعا هندون هم که اسم، پس جمله تو میشه جمله اسمیه. جمله که اسمیه شد مبتدا خبر میخواد. هندون مرفوع است، چرا؟ چون مبتدا است. هندون مرفوعه به خاطر اینکه مبتدا است. تمام قام ابوها زیدون تمامش هم میشه برای هندون در حکم چی؟ خبر. تمامش هم میشه خبر و چون خبر هم هست باید بگیم محلن مرفوعه. تمام جمله قام ابوها زیدون تمامش محلن مرفوعه، درست؟ پس هندون مبتدا شد و قام ابوها زیدون هم خبر شد. حالا خود همین خبر رو بخوایم ترکیب بکنیم، خود این خبر هم جمله است. چه قسم جمله یه؟ فعلیه. قام فعل، فاعل قامت چیه؟ ابو. این ابو فاعل قامت است، از این نظر مرفوع رفعش رو هم چون از اسماء سته بوده و شرایط چهارگانه رو داشته است، از این نظر رفعش رو با واو نشون بدیم. پس قام فعل، ابو هم فاعل. ها چیه؟ ها مضاف الیه که محلن چیه؟ محلن مجروره. بعد و ما هم وقت میگفتیم که اگر خبرمون یه جمله شد، یه ضمیری میخواد که این ضمیر عود به کی بکنه؟ به مبتدا. اون ضمیر هم همین ها هست، که الان خبرتون یه جمله است و وقتی خبر جمله شد باید توش یه ضمیری وجود داشته باشه که این ضمیر عود بکنه به مبتدا. الان این ها وجود داره که عود میکنه به هند، که هند هم مبتدا است. حالا زیدون همونه که سرش الان ما نزاع داریم. ما این زیدون رو میبینیم مرفوعه و چون مرفوعه میدونیم تابع کیه؟ تابع ابوه. ولی نمیدونیم تبعیتش آیا عطف بیانه یا چیه؟ یا بدل کله از کله. نمیدونیم این زیدون بدل کله از ابوهاست یا عطف بیان از ابوهاست، کدومشه؟ خب شما آقا بیاید این مطبوع رو، این ابوها رو بردونید. این ابوها که مطبوعتونه، آخه زیدون تابعه، ابوها میشه چیش؟ مطبوعش. شما بیایید این مطبوع رو بردارید، نفهمید؟ این مطبوع رو بردارید، ابوها رو بردارید. خب این ابوها رو که برمیدارید، ببینید آیا جمله نقص بهش وارد میشه یا نه. ببینید جمله نقص بهش وارد میشه یا نه. اگر شما این ابوها رو که مطبوع هست، این مطبوع رو اگه بردارید، آیا نقص به جمله وارد میشه یا نه؟ وقت جمله میشه هندون قام زیدون، معنا داره؟ بعدم بگه هندون قام زیدون، هند برخواسته، معنا نداره. رفت همونی؟ هندون قام زیدون، هند برخواسته، چی معنا نداره؟ رفت همونی؟ پس میبینیم اینجا ما میتونیم مطبوع رو برداریم یا نمیتونیم مطبوع رو برداریم؟ نمیتونیم مطبوع رو برداریم. حالا که میبینیم نمیتونیم مطبوع رو برداریم، میفهمیم این زید عطف بیانه یه بدل کل از کل عطف بیانه. چون ببینید نمیتونید مطبوعتون رو، نمیتونید ابوها رو برش دارید. چون نمیتونید ابوها رو برش دارید، مطبوع رو نمیتونید برش دارید. چرا؟ چون اگه مطبوع رو که ابوهاست برش دارید، وقت میشه هندون قام از ایدون هند برخواسته اید. این پس نمیشه. چون نمیتونید مطبوع رو بردارید، بفهمید این تابعتون عطف بیانه، بدل کل از کل نیست. یک. پس در اینجا یک مثال بعدی که باز کتاب میزنه. بعد بعد یا زید الحارس، مثالی که میزنن یا زید الحارسو، خب باز یا زید الحارسو رو دقت بکنید. ببین آقا، یا حرف نداست، زیدو چرا مبنی بر ذمه؟ به خاطر اینکه مناداست و منادا از چقدر قسم مناداییه؟ منادای معرفه است. گفتیم اگر منادا منادای معرفه شد میشه مبنی بر چی؟ مبنی بر ذمه. پس یا حرف ندا زیدو هم مبنی بر ذمه، برای اینکه مناداست و از بس از این اقسام پنجگانه منادا، اون منادایی است که منادای معرفه است، بنابراین شده مبنی بر ذمه. حالا ما یه الحارسو هم داریم. حارس هم در لغت یعنی کشاورز، یعنی زید کشاورز مثلا. بفهمید؟ حارس یعنی کشاورز. اگه حارس البته با سه نقطه باشه همونطور که اینجا هست، یعنی کشاورز. اگه با سین باشه یعنی پاسبان. بفهمید؟ حارس با سین یعنی پاسبان. اگه با سه نقطه باشه همونطور که اینجا هست یعنی کشاورز. خب حالا ما نمیدونیم این الحارسو رو آیا باید بدل کل از کل از زید بدونیم یا چی باید بدونیم؟ یا باید عطف بیان بدونیم؟ گفتن راهش اینه که یه زردری بزنید رو مطبوعتون ببینید میشه یا نمیشه. شما میتونید مطبوع رو برش دارید یا نمیتونید برش دارید؟ میشه برش دارید یا نمیشه برش دارید؟ نمیشه. گفتن به یک کسی گفتن که آقا تو ازدواج کردی یا نه؟ گفت نه. گفت تمام مقدماتش آماده شده است، هیچ مسئله این نیست، فقط یه مسئله کوچیک مونده. گفتن چی؟ گفت که من میگیم شما دخترتون رو بدید، اونا میگن دخترم رو نمید. فقط توی بلونه. حالا اینجا بیده نمیشه. چرا؟ چون اگه شما زید رو برده وقت باید بگید چی؟ یا الحارسو. وقت گفتیم منادا میشه الف لام داشته باشه؟ فقط یه مناداست که میتونه الف لام داشته باشه، اون چیه؟ الله. غیر الله هرگز منادا نمیتونه الف لام داشته باشه. فقط و فقط یه کلمه است که استثناش کردن، اونم جرئت نکردن بگن. از قزمش میترسیدن، بنابراین گفتن فقط یه مناداست که این اگه الف لام هم داشته باشه میگیم بله شما درست فرمودید. وگرنه غیر از کلمه جلاله الله دیگه بقیه مناداها نمیتونن الف و لام داشته باشن. شما نمیتونید منادای الف و لام دار داشته باشید. حالا اگه شما بخواید این زید رو بردارید، اگه بخواید این زید رو بردارید، وقت باید بگید یل هارسو یا ال هارسو، باید منادا تو الف و لام داشته باشه، با اینکه فقط لفظ جلاله الله که میتونه با اینکه الف و لام داره منادا واقع بشه. خب پس در اینجا نمیتونید زید رو بردارید. اینکه نمیتونید زید رو بردارید دلیل بر اینه که این الحارسو عطف بیانه، بدل کل از کل باز عطف بیان. چون نمیتونید مطبوع رو بردارید میفهمید باز عطف بیان. اینم یک. پس باز در اینجا نمیتونید زید که مطبوعه برش دارید، وقتی نمیتونید برش دارید بفهمید عطف بیانه، اگه میتونید برش دارید بفهمید بدل کل از کل. اینم یک. مثال بعدی که فرمودن که جا از زار بر رجل زیدین، جا از زار بر رجل زیدین، جا از زار بر رجل از رجل زیدین. خب باز در اینجا اول تحقیق بکنیم. میگه آقا جا فعل، جا فعل از زاربو چرا مرفوعه؟ برای اینکه فاعله. جاء فعل از زاربو مرفوع است، برای اینکه این از زاربو فاعله جاء است. الرجله، الرجله چرا مجروره؟ برای اینکه مضاف الیه چیه؟ از ضاربه. پس از ضاربه مرفوع است به خاطر فاعل بودنش، از رجله مجرور است به خاطر اینکه مضاف الیه از ضاربه. درست؟ زیده چرا مجروره؟ چرا بگیم زیده؟ به خاطر اینکه تابعی است برای کی؟ برای الرجل. زیده مجرور است، تابعی است برای الرجل. خب حالا ما میدونیم زید تابعی است برای الرجل، از نظر مجروره، ولی نمیدونیم آیا زید بدل کل از الرجله یا چیه؟ یا عطف بیانه. گفتن راهش اینه که یه ضربه بزنید رو مطبوعتون. مطبوعتون کدوم هست؟ الرجل. ببینید میشه یا نمیشه؟ میشه آدم بگه جا از ضارب و زید یا نمیشه؟
نمیشه.
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 این هم نمیشه. این هم نمیشه. به خاطر اینکه آقا در مضاف و مضاف الیه، اگر مضاف الیه بدون الف و لامه هرگز نمیشه مضاف چی باشه؟ الف و لام داشته باشه. اینو یه بار دیگه هم گفته بودیم، یعنی بیش از یه بار دیگه گفته، یه بار دیگه تکرارش کرده بود. خدمت عرضم که پس جا از ضارب و رجل زیدین. ببینید آقا گفتن اگه میخواید ببینید این زید بدل کل از الرجله یا زید عطف بیان الرجله، یه ضربدری بزنید. حالا ضربدر نزنید، حذفش بکنید به هر ترتیبی دلتون بخواد. حذفش بکنید این مطبوع رو، ببینید جمله درست در میاد یا نه. اگه حذفش بکنید الرجل رو، اون وقت میشه جا از ضارب و زیدین. این ای پیدا میکنه. ای بش اینه که اگه این بگید جا از ضارب و زیدین، مضافتون که از ضارب هست الف و لام داره، ولی مضاف الیهتون که زیده الف و لام نداره. و گفتن هرگز اگر مضاف الیه بی الف و لام هست، نمیشه مضاف چی داشته باشه؟ الف و لام داشته باشه. معلوم هست؟ خب پس در اینجا انسان نمیتونه الرجل رو برداره، یعنی مطبوع رو نمیتونه برداره. خب وقتی مطبوع رو نمیتونید برداره، میفهمید آیا زید عطف بیان از الرجله یا بدل کل از کل؟ عطف بیانه. پس در هر سه تا مثال معلوم شد که عطف بیانه. پس قاعده کلی این شد که هر وقت متحیرید که آیا این تابعتون برای مطبوع خودش عطف بیانه یا این تابعتون برای مطبوع خودش بدل کل از کله، میگن هر وقت متحیر موندید بیایید و عطف اون مطبوعتون رو از تو عبارت بردارید. مطبوع رو که از تو عبارت بردارید، اگر به نظام جمله اختلالی وارد نشد، میفهمید که این تابعتون چه بوده است؟ عطف بدل کل از کل بوده. ولی اگر اختلال وارد شد، میفهمید چه بوده است؟ عطف بیان بوده است. دقیقا حالا زنجو بخونیم، بفرم اسمان رو از رو بخونیم. و یفترق و عن البدل، و یفترق و عن البدل، و افتراق پیدا می کند از بدل، جدا می شود از بدل. کی از بدل جدا می شه؟ عطف بیان. حتی از بدل که میگیم یعنی بدل کل از کل. آیا دقت کنید؟ و یفترق عن البدل، و یفترق و افتراق پیدا می کند و جدایی پیدا می کند و جدا می شود عن البدل، از بدل جدا می شود. کی از بدل جدا می شود؟ عطف بیان. عطف بیان از بدل جدا می شود، از بدل کل از کل، از بدل کل از کل جدا می شود. کجا؟ فی نحوه در مانند هندون قام ابوها زیدون. چرا؟ لأن المبدل من مستقنن ان، لأن برای این که المبدل من، برای این که مبدل من، یعنی توی مثال شما چی میشه مبدل من؟ اگه بخواید سی مبدل منش بدونی ابوها. لأن المبدل من، برای اینکه مبدل من مستقنن ان، بی نیازیم از اون، یعنی میتونیم برش داریم، ولی توی عبارت میتونیم برش داریم؟ نمیتونیم برش داریم. چون نمیتونیم برش داریم، فهمید پس بدل نبوده است، بلکه چیه؟ بلکه عطف بیان. لأن برای اینکه المبدل من، برای اینکه مبدل من یعنی مطبوع بدل، بدل تابع مطبوعش رو بهش میگن چی؟ مبدل من. میفهمن لأن المبدل من، برای اینکه مبدل من یعنی مطبوع بدل، مستقنن عنه، بی نیازیم ازش، مستقنن عنه، بی نیازیم ازش. لأن المبدل من، برای اینکه مبدل من یعنی مطبوع بدلتون، مستقنن عنه،
یعنی ازش بی‌نیازی حاصله. خب یعنی چی ازش بی‌نیازی حاصله؟ یعنی اگر مبدل المهر باشه میشه برش داشت، نمیشه برش داشت. اگه مبدل المهر باشه مطبوعتون میشه برش داشت، ولی توی این عبارت میبینیم نمیتونی برداریم. بفهمید پس بدل و مبدل المهر نیست، بلکه چیه؟ بلکه عطف بیان. پس آقای دقت بکنید، لأن المبدل المهر، برای اینکه مبدل المهر، مبدل المهر یعنی مطبوع بدل، بدل تابع مطبوع بدل رو بهش میگن چی؟ مبدل المهر. برای اینکه مبدل المهر مستغنا عنه یعنی مورد بی‌نیازیه، مورد استغنا یعنی ازش بی‌نیازی. یعنی چی ازش بی‌نیازی؟ یعنی تو عبارت اگه مبدل المهر داشته باشی میتونید برش دارید، نمیتونید برش دارید، میتونید برش دارید، ولی تو این جمله میبینید نمیتونید برش دارید. میفهمید پس در این جمله بدل و مبدل المهر ندارید، بلکه چی دارید؟ عطف بیان دارید. فمان لأن المبدل المهر، برای اینکه مبدل المهر یعنی اون مطبوع بدل، مطبوع بدل مستغنا عنه، مطبوع بدل یعنی اونی که مطبوع میشه برای بدل، این مورد بی‌نیازی ماست، یعنی میتونیم از تو عبارت برش داریم. با اینکه بهونا لا قدمه، با اینکه بهونا تو این جمله لا قدمه، چاره ای ازش نیست، یعنی نمیتونیم برش داریم. خب اگر مبدل المهر بود میتونستید برش دارید، ولی توی عبارت میبینید ابوها رو نمیتونید برش دارید. پس میفهمید ابوها مبدل المهر نیست. وقتی ابوها مبدل المهر نیست، وقت زید دیگه بدل نیست. زید که بدل نباشه چی میشه؟ حرف بیان میشه. من حاصل لأن المبدل المهر، برای اینکه مبدل المهر یعنی اون مطبوعی که برای بدل هست، این مستغنا عنه، مورد استغناء ماست، یعنی مورد بی‌نیازی ماست، یعنی میتونیم از تو عبارت مبدل المهر رو برش داریم. اما بهونا، اما تو این جمله لا بدمه، ازش چاره ای نیست، یعنی نمیتونید برش دارید. خب چون نمیتونید برش دارید، پس همین ابوها مبدل المهر نیست. اگه ابوها مبدل المهر بود میشد برش دارید، ولی میبینید نمیتونید برش دارید. پس همین ابوها مبدل المهر نیست. پس چیه؟ وقتی ابوها مبدل المهر نباشه طبعا زید هم دیگه بدل نیست. وقتی زید بدل نباشه میشه عطف بیان. و هنالا و فی نحوه، در مانند یا زید الحارسو و جا از زار بر رجل زیده، در این دوتا هم باز عطف بیان میشه، هیچون بهشون بدل نیستن. چرا؟ لأن البدل فی نیت تکرار العامل، برای اینکه بدل، لأن البدل، برای اینکه بدل فی نیت تکرار العامل، در نیت تکرار عامله، یعنی همون عاملی رو که سر مبدل المهر در آوردید باید بتونید سر بدل در بیارید، همون اینجا نمیتونید. یعنی عاملی که سر زید در اومد چی بود؟ یا. حالا همون یا رو بتونید سر الحارس در بیارید؟ نمیتونید. لأن البدل، برای اینکه بدل فی نیت تکرار العامل، در نیت تکرار عامله، یعنی چه؟ یعنی همون عاملی که بر سر مبدل المهر در اومده باید بتونه همون عاملا بر سر بدل در بیاد، ولی اینجا میبینیم بر سر مبدل المهر همون که زیده یا در اومده، ولی بر سر الحارس هم میتونه یا در بیاد؟ نمیتونه. بر سر الرجلتون تو مثال بعدی از زارب در اومده، ولی آیا از زارب میتونه بر سر زید هم در بیاد؟ نمیتونه در بیاد. پس نهشونشون باز بدل نیستن، همشون میشن چی؟ میشن عطف بیان. لأن البدل، برای اینکه بدل فی نیت تکرار العامل، این فی نیت تکرار العامل رو بدونید، لأن البدل، برای اینکه بدل در نیت تکرار عامله، یعنی چی در نیت تکرار عامله؟ یعنی باید اون عاملی که سر مبدل المهر در میاد همون عامل هم بتونه سر چی در بیاد؟ بر سر بدل میتونه در بیاد. باید بتونید همون عاملی رو که بر سر مبدل المهر در میارید، همون عامل رو باید بتونید بر سر بدل هم در بیارید. حالا تو اون مثال اولتون چی بر سر مبدل المهر در اومده؟ یا. حالا همین یا رو میتونید بر سر بدل هم در بیارید؟ پس فهمید بدل نیست. در جمله بعد جا از زارب و رجل زید، در این جمله بعدم چی بر سر از رجل که مطبوع در اومده؟ از زارب. همین از زارب و میشه بر سر زید هم در اومد؟ نه. پس همین هایشونشون بدل و مبدل المهر نیستن. لأن البدل، برای اینکه اگر بدل بود، بدل فی نیت تکرار العامله، بدل در نیت تکرار عامله، یعنی بدل همون عاملی که بر سر مبدل المهر در اومده، همون عامل هم میتونه تکرار بشه و بر سر چی در بیاد؟ بر سر خودش در بیاد. ولی توی این دوتا مثال میبینیم اون عاملی که بر سر مطبوع در اومده بر سر تابع نمیتونه در بیاد، پس همین تابع اون بدل نیست، بلکه چی هست؟ حرف بیانه.
فعلا لعن البدل برای که اگه بدل بود بدل فی نیت تکرار عامله در نیت تکرار عامله، یعنی همون عاملی که بر سر مبدل و مه اومده باید تکرار بشه و بر سر بدل هم چیه در بیاد، ولی توی این دو تا جمله میبینیم هم چیزی نمیشه، پس فهم اینا بدل و مبدل و مه نیستن. فعلا لعن البدل فی نیت تکرار عامل با اینکه و یلهارسو و ازار بزرگه این دو تا ممتنه ها اینه تو ممتنه هم یلحارس ممتنه، یعنی یا بر سر الحارس نمیتونه در بیاد. چرا؟ برای که اگه بخواد یا بر سر الحارس در بیاد باید منادا تو چی باشه؟ بدون علف با علف الان باشه که این محاله. یا از زارب و زیده رو میتونیم بگیم. چرا میتونیم از زارب و زیده؟ به خاطر اینکه اینجا اگه بخواد بگید از زارب و زیده مضاف شما علف الان داره، ولی زید مضاف الان علف الان نداره و این محاله ممتنه هم محاله. بفرمایید. همین رو میگیم. ببینید آقا اگه میگیم التباس پیش میاد یعنی همین. ببینید آقا ما میگیم که این عطف بدل کل از کل با عطف بیان اینا با هم چه هستن؟ قابل اشتباه. خب حالا وقتی با قابل اشتباهن کی اینه کی اونه کی کدومه؟ میگیم اگر میتونید مطبوع رو برش داری چه هست؟ اگر میتونید مطبوع رو برش داری، اگر میتونید مطبوع رو برداری، آخه یه وقت هست که شما میتونید مطبوع رو برداری وقت نمیتونید مطبوع رو برداری. اگر نمیتونید مطبوع رو بردارید، یعنی نمیتونید مطبوع رو بردارید و تابع رو بشونید جاش، واسه چی میشه؟ عطف بیان. اگر میتونید مطبوع رو بردارید چی میشه؟ بدل میشه. تجسلی. اگر نمیتونید میشه اگر نمیتونید عامل رو اون مطبوع رو بردارید و به جاش تابع رو بشونید، واسه میشه چی؟ میشه عطف بیان. ولی اگه میتونید میشه چی؟ میشه بدل کار. حالا ایشون میفهمن که آیه عبدی میفهمن که در جا از زیدون اخوک، ایشون فهمون جا از زیدون اخوک رو مثال زدن برای چی؟ برای عطف بیان مثال زدن. با اینکه ما در اینجا میتونیم زیدون رو برداریم و به جاش چی بگذاریم؟ اخوکه بگذاریم. بگیم جا اخوکه. جا میتونیم جا از زیدون اخوک بگیم زیدون رو برش داریم و به جاش چی بگذاریم؟ اخوک. با اینکه نمیشه برش داریم. چرا نمیشه برش داریم؟ به خاطر اینکه اگه شما گفتید جا اخوکه یعنی برادر تو آمد، حتما زید آمده است. اگر شما گفتید جا از زیدون اخوکه، اگه گفتید جا از زیدون اخوک، اون وقت ما میتونیم زیدون رو بردیم اخوکه رو بگذاریم؟ نه. چرا؟ بخاطر اگه گفتیم جا اخوکه واقعا حتما زید اومده است. ممکنه بگید که آقا ممکنه فقط یه داداش داشته باشه، اون یکی یه قرینه خارجی است. ما نفس جمله رو میگیم، ما با نفس جمله سر و کار داریم. حالا ممکنه یه داداش داشته باشه، خب یه داداش داشته باشه وقتی میگه جا اخوک میفهمم همون زید بوده که اومده، چون یه داداش بیشتر نداره، اون یه قرینه خارجی است. با نفس جمله ما سر و کار داریم. آیا با نفس جمله میشه هر چی معامله کرد که انسان زید رو برش داره به جاش اخوک رو بنشونه؟ نه. به خاطر اینکه من گفتم جا اخوک، فرض کن شما 5 تا داداش دارید، 5 تا داداش فرض بکنید دارید، اگه من به شما گفتم جا از زید اخوک، خب درست. ولی اگه بگم جا اخوک و کدوم داشتون اومده است؟ یه معلوم نیست. ممکنه بگید آقا نه اون طرف من میدونم یه داداش بیشتر داشته، خواهی یه داداش بیشتر، اون یه قرینه خارجیه میشه. ما با نفس جمله سر و کار داریم. با نفس جمله آیا با نظام جمله میسازد که انسان زیدون رو برداره و همون معنا تعدیه بشه؟ تعدیه نمیشه. این معنا رو گفتن باید تعدیه بکنید، یعنی همون معنایی رو که قبلا افاده میکردید عینش رو باید افاده بکنید، یه چون چیزی افاده نمیشه. این از چرا؟ خب بله اگه باشه کنه، ما میگم فعلا توی مثال ما قرینه خارجی است. حالا تو خود جمله باشه اشکال نداره. میخوام بگم توی مثال ما قرینه خارجی است اگه شما خیلی چرت بزنید. نباشه بگید. اینم اصلا. بعد الاسماء العاملت مشبهه بالافعال. این یه بحثش بحث آشنایی هست که همه آقایون آشنایی داشتن. الاسماء العامله المشبهه بالافعال. بحث بعدی اسمایی است که عامله هستن. یعنی چه؟ الاسماء العامله تو، یعنی اسمایی که عامله هستن، یعنی اسمایی که چه میکنن؟ عمل میکنن. یعنی چه عمل میکنن؟ یعنی هم فاعل میگیرن و بهش رفع میدن و هم احیانا مفعول به میگیرن و بهش چی میدن؟ نصب. از این نظر این اسما عاملن، عمل کننده. الاسماء العامله تو
اسمهای عمل کننده، یعنی اسمهایی که عمل میکنن. عملشون اینه که در همه موارد فاعل که میگیرن و رفع بهش میدن، ولی در برخی از موارد هم چه میگیرن؟ مفعول و رفع میگیرن بهش نسبت میدن. المشبهت و بالافعال، عملشون هم شبیه به افعاله، یعنی همونطور که افعال فاعل و مفعول، فاعل و مفعول میگیرن، اینا هم چی میگیرن؟ فاعل و مفعول میگیرن. و هی خمسه تون ایزن، اینا هم پنج تا هستن. یعنی چه؟ اینها هم پنج تا هستن. بخاطر که بحث بعدیمون توابع بود، توابع هم چند تا بودن؟ پنج تا بودن. اینه که ما وهی خمسه تون ایزن، ایزن همچنین، اینا هم همچنین پنج تا هستن. یعنی همینطور که توابع که بحث قبلی ما بود پنج تا بود، اینا هم پنج تا هستن. خب پنج تا که میدونید مصدر است و اسم فاعل و اسم مفعول، صفت مشبهه و چی؟ و افعال و تفضیل. صیغه مبالغه که گفتیم جزء چیه؟ جزء اسم فاعله. بنابراین مصدر و اسم فاعل و اسم مفعول و صیغه مبالغه و صفت مشبهه و افعال و تفضیلی پنج است. الاول و المصدر، اولین اینا رو که عمل میکنه مصدره. و هو اسم و مصدر اسمی است که للحدث، اسمی است برای حدث. خب اینو قبلا خونده بودی. این که میگن اسمی است برای حدث، میخوان بگن اسم ذات نیست. چون ما گفتیم اسمهایی که جامد هستن چند هستن؟ دو دسته. اسمهایی که جامدن یا اسم حدثن یا اسم چی هستن؟ ذاتن. نه، اسمهایی که جامدن ابتداعا که اسم یا جامده یا چیه؟ یا مشتقه. در تقسیم اول، در تقسیم اول اسم یا جامد است یا چی؟ یا مشتق. اون وقت خود جامدها چند دسته هستن؟ دو دسته. بعضی نشون دهنده ذات هستن، بعضی نشون دهنده چی هم؟ حدث. حالا ایشون میخوان بفهمن مصدرها نشون دهنده ذات نیستن، بلکه نشون دهنده چی هستن؟ حدث. حدث هم یعنی چی؟ حدث هم یعنی معنایی که قائم به نفس نیست، بلکه قائم به غیره. مثل شیرینی، شیرینی قائم به نفس نیست، بلکه قائم به غیره. باید تو قند وجود داشته باشه، باید تو شکر وجود داشته باشه، باید تو عسل وجود داشته باشه، یا تو چیز شیرین دیگه. المصدر و مصدر، و هو اسم و مصدر، اسمی است. اولا اسم مصدر، فعل نیست، حرف هم نیست. و هو اسم و مصدر اسمی است، اما للحدث، اسم حدث است، اسم ذات نیست. یعنی اسم شیء مستقل نیست، بلکه اسم شیء وابسته است، اسم شیء غیر مستقله. آقا حدث یعنی شیء غیر مستقل، یعنی شیء که قائم به نفس نیست. الذی، اسمی که مشتق منه الفعل، فعل از اون مشتق میشود. فعل ها از چی مشتق میشود؟ از مصدر. دقت کنید. خب حالا این سخنی که ایشون میفهمن فعل از اون مشتق میشود، این سخن راجع به مصدر ثلاثی مجرد رو همه قبول دارن که مصدرهای ثلاثی مجرد، همه قبول دارن که مصدرهای ثلاثی مجرد فعلها از این مصدرهای ثلاثی مجرد گرفته میشه. ولی دیگه از مصدرهای ثلاثی مجرد که رفتیم بیرون دیگه اونا رو قبول ندارن همه، بلکه مصدرهای غیر ثلاثی مجرد رو بالعکس میگن. ما در مصدرهای ثلاثی مجرد میگیم فعل از مصدر گرفته میشه، ولی در مصدرهای غیر ثلاثی مجرد مصدر از فعل گرفته میشه. این است که دیگه ایشون فرمودن که الازش توقع منه الفعل، اونیست که فعل ازش مشتق میشه، فعل ازش گرفته میشه. این سخن البته در باره مصدرهای ثلاثی مجرد کاملا درست. مصدرهای ثلاثی مجرد مثل کتابت، مثل قرائت، مثل ذهاب، مثل مجید، اینا مصدرهای ثلاثی مجردن. این مصدرهای ثلاثی مجرد البته حقه که فعل از مصدر گرفته. ولی اگه شما از مصدرهای ثلاثی مجرد بیاید بیرون، وارد مصدرهای ثلاثی مزید الفیه بشید، وارد مصدرهای رباعی بشید و اینها، دیگه اون رو همه قبول ندارن. همه قبول ندارن که فعل از مصدر گرفته بشه، بلکه در اونجاها میگن، بیشتر میگن چی؟ میگن مصدر از فعل گرفته میشه، یعنی افتعال از افتعال گرفته میشه، اکتساب از اکتساب گرفته میشه، نه اکتساب از اکتساب. حالا میگه به هر حال فرمودم و هو اسمون. پس بنابراین آقایون دقت بکنن، نمیخوام بگم کاملا تعریف غلطه ها، میخوام بگم در این سخنی که ایشون میفهمن درباره مصدرهای ثلاثی مجرد همه پذیرفتن، درست هم هست، ولی درباره مصدرهای غیر ثلاثی مجرد خیلی ها نپذیرفتن. گفتن نه، مصدرهای غیر ثلاثی مجرد فعل ازشون گرفته نمیشه، بلکه خودشون از فعل گرفته میشن. خب الازش توقع منه الفعل، اونیست که ازش فعل گرفته میشه و مشتق میشه. و یعمل و عمل فعله، و یه عملو و عمل میکند مصدر، عمل چیش رو میکنه؟ عمل فعل خودش رو میکنه. یعنی چه عمل فعل خودش رو میکنه؟ یعنی اگه فعلش لازمه اینم مثل فعلش فقط یه فاعل میگیره، اگه فعلش متعدیه اینم مثل فعل خودشه، هم فاعل میگیره و هم چی میگیره؟ هم مفعول رو به میگیره. و یعملو عمل فعله، و عمل میکند مصدر عمل فعل خودش رو. گفتم یعنی اگه فعل لازمه اینم فقط یه فاعل میگیره، اگه فعل متعدیه اینم که مصدره هم فاعل میگیره و هم مفعول. مطلقا، مطلقا که میفرمایند یعنی چی مطلقا؟ یعنی قید زمان درش نیست، برخلاف اسم فاعل اسم مفعول که بعد میایم میگیم نه درشون چی هست. اگه بخوان عمل بکنند باید یا به معنای حال باشن یا به معنای چی ها؟ استقبال. و یعمل و عمل فعلهی، و عمل میکند مصدر عمل فعل خودش رو. مطلقا عمل میکنه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه به معنای زمان ماضی باشه، چه به معنای زمان حال باشه، چه به معنای زمان مستقبل. خب مگه احتیاج به این مطلقا بود؟ بله. بعد میایم تو اسم فاعل و تو اسم مفعول میگیم که اسم فاعل و اسم مفعول هم عمل فعل خودشون رو انجام میدن، ولی وقتی که به چه زمانی باشن؟ یا حال یا چی؟ یا استقبال. اما مصدر نه، مصدر مطلقا این کار رو انجام. مطلقا یعنی چه حال، چه ماضی و چه مستقبل، هر کدوم از این سه تا میخواد. فقط فهمان آقا یه جاست که مصدر عمل نمیکنه، و اون وقتی که مصدر چی باشه؟ مفعول مطلق بشه. اگه مصدر مفعول مطلق شد دیگه عمل فعل خودش رو انجام نمیده. حالا اینجا ببین آقا، اینجا آقا دقت بکنن، اینجا به این قاعده کلی استثناء میخوره، وقت به اون استثناء خودش استثناء میخوره. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که میگیم مصدر همیشه عمل فعل خودش رو انجام میده، بعد میگیم فقط استثناء میخوره یه جا، یه جا مصدر عمل فعل خودش رو انجام میده، و اون وقتی که مصدر چی واقع بشه؟ مفعول مطلق واقع بشه. پس وقتی مفعول مطلق واقع بشه دیگه میخوام بگیم وقتی مفعول مطلق واقع شد دیگه عمل فعل خودش رو انجام نمیده. وقتی میگم تو مفعول مطلق هم یه استثناء هست، تو مفعول مطلق هم یه بار باز برمیگرده و عمل فعل خودش رو انجام میده، و اون کجاست؟ اون وقتی است که در مفعول مطلق، تو بحث مفعول مطلق داشتیم میگفتیم در یه مواردی است که باید فعلی رو که مفعول مطلق، مفعول مطلق برای اون فعل واجب الحذف بده. ایا تو بیاد یه بحث اوائل صمدیه داشتیم میگفتیم که در مواردی است که باید مفعول مطلق رو عاملش رو، یعنی اون فعل رو باید چی کرد؟ حذف کرد. مواردش هم طبق قاعده وقتی یکی کی گفتیم اون مثالش هم معلوم شد. مثلا گفتیم انما انت سیرن سیرن، سیرن سیرن این دو تا مگه مفعول مطلق نیستن؟ ولی فعلشون کو تو عبارت نیست، واجب الحذف بوده است. خب میگن در اون مواردی که مفعول مطلق عاملش واجب الحذف، یعنی فعلش رو واجب است حذف بکنی، در این گونه موارد گفتن بازم مفعول مطلق باز عمل میکنه. پس الان من اول اسکلت بحث رو ترسیم بکنم بعد به موارد جزئیش میپردازیم. پس ببینید آقا، قاعده کلی ما میگفت مصدر همیشه عمل فعل خودش رو انجام میده. بعد یه استثناء به این قاعده کلی خورد و او گفتیم که اگر مفعول مطلق شد مصدر دیگه عمل فعل خودش رو انجام نمیده. حالا به همین استثناء یه استثناء میخوره، و این که ما گفتیم اگه مفعول مطلق شد عمل فعل خودش رو انجام نمیده، میگیم یه استثناء میخوره. یعنی گاهی جا هست که مفعول مطلق هست ولی عمل فعل خودش رو باز انجام میده، و اون کیه؟ گفتن وقتی مفعول مطلق عمل فعل خودش رو انجام میده که فعلش واجب الحذف باشه. اگه فعلش واجب الحذف شد و خود این مفعول مطلقه میاد عمل فعل خودش رو انجام میده. پس ببینید آقا، قاعده کلی گفتن به این قاعده کلی استثناء میخوره، وقت به همون استثناء بازی استثناء میخوره که استثنای در استثناء باز برمیگرده به قاعده چی؟ به قاعده اصلیه. وقتی استثنایی به استثناء خورد دقت کنید برمیگرده به قاعده اصلی. مثلا ببینید آقا، من فرض بکنید که بگم کسانی باید در این جلسه شرکت بکنن، کسانی باید در این جلسه شرکت بکنن که مثلا فرض بکنید 20 سال به بالا داشته باشه. خب وقتی میگم کسانی که از 20 سال به بالا داشته باشه، یعنی کسانی که از 20 سال به پایین چی؟ اینا شرکت نباید بکنن. بعد میگم به استثنای کسانی که فرض بکنید که مثلا شاگرد اول شده. خب اینه که شاگرد اول شدن تو 20 سال پایینه باز برم گرد به قاعده اصلی، قاعده اصلی یعنی میتونن باز چیکار بکنن؟ شرکت بکنن. حالا اینم همینجوره، اول میگن آقا مفعول میفرمایند که مصدر عمل فعل خودش رو همیشه انجام میده. این یه قاعده کلی که مصدر عمل فعل خودش رو انجام میده. بعد میگن به این قاعده یه استثناء میخوره و اون چیه؟ وقتی که مصدر مفعول مطلق باشه، که اگه مصدر مفعول مطلق شد دیگه عمل فعل خودش رو انجام نمیده. حالا میگن اون وقت که مصدر مفعول مطلق هم شد بازی استثنابش میکنه، اگر مصدری که مفعول مطلق شده فعلش واجب الحذف باشه، بازم باز عمل فعل خودش رو انجام میده. یعنی باز برمیگرده به چی؟ به قاعده کلی. من پس بابا حالا اینا کم کم یواش یواش توضیح شد. و یعمل و عمل فعلهی مطلقا، و عمل میکنن عمل فعلش رو مطلقا، الا اذا کان مفعولا مطلقا، مگر وقتی که باشد اون مصدر تو مفعول مطلق، که دیگه اگه مصدر تو مفعول مطلق شد عمل فعل خودش رو انجام نمیده. الا اذا کان، این الای بعدی الای بر الا، و الای بر الا باز برمیگرده به قاعده چی؟ به قاعده کلی. حالا که وقتش نیست بریم بر فردا، بر فردا که نه ان شاء الله این درس دیگه ادامه پیدا میکنه. اصل یک شنبه نه صبح یک شنبه هیچ درسی نیست. صبح یک شنبه غیر از قطرالندا، آقای دقت بکنم، صبح یک شنبه غیر از قطرالندا هیچ درس دیگه ای نیست. ان شاء الله اصل یک شنبه در خدمت هست. السلام علیکم و رحمت الله.
همه